آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد بامداد چهارشنبه برگزار می شود. رضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نیروی انتظامی می گوید به شهروندان خسارت دیده غرامت پرداخت می کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله شبان به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های چهارشنبه 14 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 5 ماه اوت سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. شامگاه مدتی است با جهان از در سخن در آمده، دیدگان سنگین می شوند و خواب دست بر دهان می ساید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم مجله نیمه شب رادیو فردا را با خبر و گزارش در همراهی شما می گشاییم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم مهین گرجی می شنویم. با سلام به شما.
شب بخیر. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، برای این مراسم علاوه بر اعضای شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور، سفیران کشورهای خارجی نیز دعوت شدند. از جمع سفیران اتحادیه اروپا تنها سوئد اعلام کرده نمایندهش در مراسم سوگند آقای احمدی نژاد شرکت می‌کند. این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند پیام تبریکی برای آقای احمدی نژاد ارسال نخواهند کرد. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در حالی برگزار می‌شود که اعتراضات به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای ایران همچنان ادامه دارد. در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران، سردبیر روزنامه فرهیختگان شامگاه سه‌شنبه در تهران بازداشت شد. یکی از اعضای تحریریه روزنامه فرهیختگان به رادیو فردا گفت رضا نوربخش سردبیر روزنامه ساعت 9 شب در محل کار خود بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها ماموران در حین بازداشت به تفتیش وسایل شخصی و محل کار وی پرداخته و بخشی از وسایل آقای نوربخش را نیز همراه خود بردند. رضا نوربخش سردبیر سابق مرکز ثبت اسناد دانشگاه آزاد و همچنین دبیر تحریری سایت جمهوریت است. پیشتر ماموران امنیتی مسعود باستانی، رضا تاجیک و محمد رضا یزدانپناه دیگر روزنامه‌نگاران روزنامه فرهیختگان را بازداشت کرده بودند که از این عده مسعود باستانی همچنان در زندان است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید به شهروندانی که توسط نیروهای ناجا خسارت دیدن به صورت مشروط خسارت پرداخت میکند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خسارت تنها به شهروندانی تعلق میگیرد که به گفته معاون پارلمانی و حقوقی نیروی انتظامی آسیب وارده به آنها قابل اثبات باشد. معاون پارلمانی ناجا همچنین تاکید کرد اگر ثابت شود ماموران ناجا بی دلیل به شهروندان در حوادث پس از انتخابات آسیب رسانده و یا بی احترامی و توهین کردن، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد. وی راه‌های اثبات تخلف ماموران ناجا را معرفی شاهد تخلف توسط فرد خسارت دیده اعلام کرد و گفت در صورت پذیرش شهادت ممکن است مامور متخلف از ناجا اخراج شود. و آیت الله حسین علی منتظری از بزرگترین مراجع شیعه در قم با انتشار بیانیه ای پخش اعترافات برخی بازداشت شدگان از تلویزیون جمهوری اسلامی را غیر شرعی و غیر اخلاقی خواند. بر پایه گزارش ها در بخشی از بیانیه آیت الله منتظری آمده است اعتراف گیری در شرایط کاملا غیر عادی و با فریب و تهدید از زندانی ها که سالهاست در جمهوری اسلامی رایج شده به کلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. این بیانیه همچنین با تاکید بر غیر شرعی بودن چنین شیوه‌ای برگزاری دادگاه زندانیان سیاسی اخیر را دادگاهی نمایشی و فرمایشی خوانده است. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل گزارش‌هایی که در این مجله خواهیم شنید. پایتخت‌های مهم اروپایی و واشنگتن پیام تبریک برای محمود احمدی نژاد نخواهند فرستاد. عدم شرکت سفیران بسیاری از کشورهای اروپایی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد چه معنایی دارد؟ اعتراض یا توهین؟ یک کارشناس مسائل ایران در این مورد نظر می‌دهد. مهدی کروبی در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پایس می‌گوید به اعتراض‌ها ادامه خواهیم داد. کهریزک، قربانگاه و فرمانسرای شکنجهگران، این تعریفی است که شاهدان عینی از این بازداشتگاه می‌کنند. با شعار احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست، ایرانیان مقیم شهرهای اروپا همچنان به اعتراض‌ها ادامه می‌دهند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پایتخت‌های مهمترین کشورهای غربی اعلام شد که رهبران عمده‌ترین کشورهای باختری از ارسال پیام‌های تبریک به محمود احمدی نژاد برای آغاز دومین دوره ریاست جمهوری اسلامیش خودداری خواهند کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی در این زمینه به اهمیت این امر هم اشاره می‌کند.
در واشنگتن کاخ سفید اعلام کرد که پرزیدنت باراک اوباما به مناسبت آغاز دومین دور ریاست جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد پیام تبریکی برای وی ارسال نخواهد کرد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر گفت: من هیچ نشانه و دلیلی نمی‌بینم که دولت آمریکا پیام تهنیتی به رئیس جمهوری اسلامی بفرستد. همزمان با این سخنان سخنگوی کاخ سفید، در لندن نیز سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا اظهارات مشابهی را بیان کرد و گفت گوردون براون نخست وزیر هیچ گونه نامه تبریکی برای آقای احمدی نژاد نخواهد فرستاد. سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا به همین مختصر بسنده کرد و از دادن توضیحات بیشتر و دلیل چنین تصمیمی خودداری ورزید. خودداری از ارسال پیام تبریک آغاز دور دوم ریاست جمهوری اسلامی برای آقای احمدی نژاد تنها به واشنگتن و لندن محدود نمی شود. روز سه‌شنبه کاخ الیزه نیز اعلام داشت که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم از ارسال پیام تبریک به احمدی نژاد خودداری خواهد کرد. پیش از این خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چنین تصمیمی را اعلام کرده بود. در عرف دیپلماسی بین الملل ارسال پیام‌های تبریک در چنین موردی یک پروتکل احترام‌آمیز و شناسایی مشروعیت قانونی مقام منتخب محسوب می‌شود. از این رو عدم ارسال پیام تبریک اگرچه در چارچوب روابط بین الملل بار حقوقی ندارد، ولی به نوعی مشروعیت انتخاب را تلویحاً به زیر سوال می‌برد. نکته قابل تأمل این است که همزمان با تصمیم رهبران قدرت‌های بزرگ غربی، رسانه‌های نوشتاری جهان غرب نیز روز سه‌شنبه طی مقاله‌های مشروعیت دولت دهم جمهوری اسلامی را مورد تردید قرار دادند. از جمله روزنامه واشنگتن پست با اشاره به محاکمه‌های دست جمعی گروهی از مخالفان دولت احمدی نژاد در تهران که این روزنامه آمریکایی آن را محاکمه به شیوه استالینیستی دهه 1930 میلادی در شوروی سابق نامیده، در سرمقاله خود نوشته است که محاکمه‌های نمایشی به روش استالینیستی برای کسانی است که مشروعیت رژیم اسلامی را به چالش کشیدند.
گزارش نادر صدیقی بود درباره عزم پایتخت‌های مهم جهان در نفرستادن تبریک به محمود احمدی نژاد. این در حالی است که روز گذشته مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد با حضور سفیر سوئد که ریاست دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد و نفرات دوم سفارتخانه‌های دیگر اروپایی مانند ایتالیا، فرانسه و بریتانیا و همچنین یک مقام غیر ارشد سفارت آلمان برگزار شد. به گزارش رویترز مقام‌های کاخ الیزه در فرانسه نیز گفتند هیچ برنامه‌ای برای فرستادن پیام تبریک در کار نیست. رضا قاسمی تحلیلگر سیاسی و آخرین سفیر دولت ایران پیش از انقلاب سال 57 در کویت در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به پرسش‌ها در مورد شرکت دیپلمات‌های خارجی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد پاسخ می‌دهد. رضا قاسمی در لندن.
قبل از اینکه تحلیلمو در این باره خدمتتون عرض کنم، اجازه بدید به یه گذشته تاریخی برگردم و اون گذشته تاریخی این است که شما اگر که مطالعه فرموده بودید انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی رو، وقتی که پهلوی اول رو از ایران تبعید کردند، انگلیس‌ها موافق نبودن، همچنین روس‌ها با سلطنت محمد رضا شاه. به جای یکی از شازده های قاجار رو حمید میرزا رو در نظر گرفتن، اونم چون زبان فارسی نمیدونست نشد و سر ریدر بولار سفیر انگلیس گزارش داد که آقا این جوانی که ولی عهد سوئیس تحصیل کرده و این با پدرش فرق داره، بالاخره موافقت کردن. ولی مرحوم زوکالمان که فروغی که یک دیپلمات بسیار برجسته‌ای بود، ایشون کور دیپلماتیک رو برای مراسم تحلیف شاه جوان دعوت نکرد، برای اینکه فکر می‌کرد ممکنه روس و انگلیس نمایندگانشون شرکت نکنن و این یعنی توهینه. حالا اگر در برنامه دیروزی برنامه تنفیذ بوده دیپلمات‌های خارجی رو دعوت کردن و بعضی‌ها اومدن و بعضی‌ها نیومدن، به نظر من یه نابخردی بوده، به خاطر اینکه اصولاً در چنین شرایطی که دنیا علیه رژیم جمهوری اسلامی به نحوی اعتراض کرده بابت جزجهت حقوق بشر، دعوت کردن دیپلمات‌های خارجی موردی نداشت. این یه امر داخلی بوده، تنفیذ بوده و دیپلمات‌ها رو بی‌جهت دعوت کردن. حالا این کارو کردن، ولی اینکه چرا شرکت کردن، سفیر سوئد که رئیس اتحادیه اروپا چرا شرکت کرده، خیلی طبیعی است، برای اینکه اتحادیه اروپا یکی از شریک‌های بسیار برجسته اقتصادی ایران. سال گذشته ارزش صادرات اتحادیه اروپا به ایران 14 میلیارد یورو بوده، وارداتش 11.3 میلیارد یورو بوده که 90% این صادرات مواد و وسایل مربوط به تدارکات انرژی هسته‌ای بوده. بنابراین اتحادیه اروپا بزرگترین شریک اقتصادی و تجاری ایرانه و شرکت میکنن. نظرتون باشه که دیزرائیلی نخست وزیر ملکه ویکتوریا در قرن 19 کسی بود که سخت موافق بود با حفظ منافع تجاری و استعماری انگلیس در جهان، یک حرفی زده که در حقیقت این ختمش سیاسی انگلیس هاست. تعجب نکنید اگر که از طرف انگلیس نفر دوم شرکت کرده یا اینکه حتی سفیرشون شرکت میکرد. انگلیس ها بر اساس تعلیمات دیزرائیلی معتقدن که انگلستان دشمن واقعی همیشگی و دوست همیشگی نداره، انگلستان منافع همیشگی داره، بنابراین به فکر منافع اقتصادیشون هستن، منافع اقتصادی است که سیاست دیکته میکنه. ولی منطقا اگر سیاست و کیاست زوکالمان که فروغی در این آقایون بوده باشه در مسئولین نظام جمهوری اسلامی، نه دیروز و نه فردا کور دیپلماتیک رو دعوت نمی‌کنن. می‌گن یه امر داخلیه، اگر نیان و اگر نفرات دوم و سوم و چهارمشون بفسن، یه نوع وهنه، یه نوع توهینه برای این نظام که اگر می‌خوان که این توهین رو تحمل نکنند، بهتر است که از دعوت کردن کور دیپلماتیک خودداری کنن.
آقای دکتر قاسمی، شما تصور می‌کنید که دولت و سران جمهوری اسلامی الان توجه کنند به آمدن نماینده و سفیر سوئد به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بیشتر، یا اینکه توجه خواهند داشت به اینکه دیگر کشورها با فرستادن مقامات دوم سفارتشون به این مراسم اقدام به شرکت در اون کردند؟ شما فکر می‌کنید از بابت اون اولی خوشحال بشن یا از بابت دومی افسرده؟
هر دوش جونم، اولی رو خوشحال میشن، به حسابم میذارن، میگن وقتی که رئیس اتحادیه اروپا در این از مجلس شرکت کرده یعنی تمام اروپا. این توجه نمیکنن که آلمان و بسیار یکی از کوچکترین اعضاش رو سفارت آلمان فرستاده. اینی به ریش میگیرن. خب آقایون خوشحال میشن، میگن رئیس اتحادیه اروپا یعنی کل اتحادیه اروپا، در حالی که اینطور نیست. نمیشه گفت که به نمایندگی از طرف تمام کشورهای به دلیل اینکه میفرمایید آلمانا عضو کوچیک رو فرستادن. این است که همین ظرافتایی باید در کارهای دیپلماتیک باشه دیگه، که در متأسفانه در این مسئولین نظام جمهوری اسلامی ظرافت‌ها وجود نداره.
شما تصور می‌کنید که این اقدامات دول مختلف، دول غربی، کدام تأثیری بر معترضین ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور داشته باشه؟ اونها خودشون را مغبون می‌بینند در این رابطه؟
مسلماً با توجه به اینکه تعداد زیادی از جوان‌های ما در این مسیر به هر حال جونشون از دست دادن، بسیار مادران عزادار هستند، بسیار هموطنان ما افسرده هستند. من همین در همین انگلستان می‌بینم هر روز تظاهرات هست، هر روز اجتماع و گرد همایی هست. مسلماً انتقادات زیادی برخواهد انگیخت این مشارکت هزارات در این چنین برنامه‌ای. مسلماً
آیا راه دیگه ای داشتن به جز شرکت؟
نه، میتونستن شرکت کنن، میتونستن شرکت نکنن. بستگی داره، اگر سیاستشون مخالف با روش جمهوری اسلامی به عنوان اعتراض، میتونستن شرکت نکنن. اقتصاد که سیاست رو دیکته میکنه.
مثلا روابط خارجی بریتانیا معتقدن که مجبور بودن که این مقام دوم سفارت رو بفرستن به دلیل اینکه میخوان ارتباطات با ایران برقرار بشه تا بتونن در مورد مسائلی مثل برنامه اتمی و بعد از اون حقوق بشر و سایر مسائل گفتگو کنن. شما تصور میکنین تا چه حد این استدلال منطقی باشه؟
به نظر من تا یه حدودی منطقیه، به لحاظ اینکه اگر شرکت نکنن خب کل پشت سرشون رو تا حدودی خراب کردن، یعنی واکنش این نظام که واکنش‌های سریع هم معمولا نشون میدن که در دیپلماسی اصولا واکنش سریع نشون دادن غلطه، ولی اینا خب واکنش‌های خیلی خیلی تند نشون میدن. بنابراین فکر میکنن اونها که با مشارکتشون در این مراسم باب برای مذاکرات بعدی رو باز نگه دارن. خب این یک استدلال به توجیهی است، ولی کسانی که زخم دیدن از اوضاع و احوال فعلی و قلبشون و روحشون جریح داره، این رو که باور نمی کنن، تصور می کنن که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی دارن باشون بازی می کنن، اندوکینن. من اینجا با مردم در تماس هستم، خیلی زیاد ارتباطات اجتماعی دارم، خب همشون میگن خارجی ها اینها رو حمایت میکنن، غافل هستن که بالاخره روابط تجاری و اقتصادی در معادلات بین المللی نقش بسیار اساسی بازی میکنن.
رضا قاسمی تحلیلگر سیاسی در لندن در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره دلایل شرکت سفیر سوئد در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد و اینکه آیا عدم شرکت سفیران دیگر کشورهای اروپایی در این مراسم اعتراض است یا توهین سخن می گفت. در این میان چهره‌های مخالف و ناخرسندان از نتیجه انتخابات ساکت ننشستند. مهدی کروبی در گفتگو با خبرنگار روزنامه اسپانیایی ال پائیس میگوید ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و با فعالیت‌های حزبی تلاش خواهیم کرد دولت را مجبور سازیم در انتخابات آینده درست عمل کند. احمد رفعت بخش‌هایی از این گفتگو را به فارسی برگردانده است.
مهدی کروبی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد که پیروزی محمود احمدی نژاد را به رسمیت نمی‌شناسد با خبرنگار روزنامه اسپانیایی ال پائیس در تهران گفتگو داشته است. مهدی کروبی ضمن اشاره به اینکه با دولت محمود احمدی نژاد هرگز همکاری نخواهد کرد می‌افزاید ما به اعتراض ادامه خواهیم داد و با فعالیت‌های حزبی تلاش خواهیم داشت دولت را مجبور سازیم در انتخابات آینده درست رفتار کند. رهبر حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار اسپانیایی میگوید من و آقای موسوی با بسیاری از شعارهایی که در تظاهرات این روزها از سوی دیگر گروه‌های سیاسی و یا حتی افراد ساده مطرح می‌شوند موافقت نداریم، ولی خب در تظاهرات‌هایی که شمار شرکت کنندگان زیاد است این چنین وقایعی قابل پیش‌بینی هستند. مهدی کروبی در ادامه می‌افزاید ما نظام را به زیر سوال نمی‌بریم و اختلاف ما تنها در رابطه با انتخابات است. رهبر حزب اعتماد ملی زمانی که خبرنگار ال پائیس می‌پرسد چرا پس از تظاهرات گسترده 15 ژوئیه حضور شما و آقای موسوی میان مردم کم رنگ شده است میگوید ما عقب نشینی نکرده ایم، ولی نگران کشتارهای خیابانی و ناآرامی ها هستیم و برای جلوگیری از درگیری مردم با نیروهای انتظامی و یا هواداران دیگر نظرات سیاسی از دعوت مردم به تجمعات جدید منصرف شدیم. مهدی کروبی همچنین میگوید اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی شرکت دارند با روش‌های آقای احمدی نژاد و ادبیات ایشان مخالف هستند و خواست اصلیشان یافتن راه حلی برای مشکل انتخاباتی و بازگشت آرامش به کشور است. احمد رفعت، روم.
ازدحام ده ها نفر در یک اتاق کوچک، فضای غیر بهداشتی، ضرب و شتم شدید با کابل، شلنگ و باتوم، شکنجه و در مواردی کشته شدن شماری از بازداشتی ها روایت هایی است که نام یک بازداشتگاه را طی هفته های گذشته روی زبان ها انداخت. کهریزک که در هوای داغ تابستان پذیرای تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض ها بعد از انتخابات بود. به گفته شماری از شاهدان عینی در این بازداشتگاه ماموران برخوردهای خشن و غیر قانونی با بازداشت شدگان حوادث اخیر داشتند. اگرچه کهریزک سرانجام در هفته گذشته با دستور آیت الله خامنه ای تعطیل شد، اما کماکان این که چه نهادی مسئول این بازداشتگاه بوده همچنان مورد بحث است. دست آخر روز سه‌شنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تایید اینکه بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی است اعلام کرد این بازداشتگاه موقت بوده و برای نگهداری مجرمان خطرناک در قالب طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود، اما پس از دستگیری های روز 18 تیر بازداشتی ها به آنجا فرستاده شدند که به گفته او باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب و سپس تعطیلی آن شد. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران، به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید نگهداری افراد در بازداشتگاه کهریزک با استناد به قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی بوده است.
طبق قانون ایجاد هیچ نوع زندان یا بازداشتگاهی خارج از نظارت سازمان زندانها توجیه حقوقی نداره. حتما زندانها باید زیر نظر سازمان زندانها اداره بشه. در واقع با اعلام آقای احمدی مقدم بر همگان روشن شد که این بازداشتگاهی بوده، زندانی بوده که خارج از نظارت سازمان امور زندانها در واقع ایجاد شده بود و سالها بود که داشت به کار خودش ادامه میداد. علاوه بر این تقصیر رو متوجه یه عده مأمور کردن، مأموران ناشناسی که درجه 12 یک قضیه محسوب میشن، نادرسته، زیرا که مسئولیت این قبیل اعمال متوجه مسئولان درجه 1 این قضیه هست.
در این مسئله خاص خانم ستوده میتونم بپرسم به نظر شما مسئولین درجه 1 که ازش اسم بردید کی هست در ساخت کهریزک، الان که میفرمایید زیر نظر سازمان زندان ها نبوده و نیروی انتظامی به طور مستقل این بازداشتگاه رو به وجود آورده، مسئولش کی بوده؟
من اولین مسئول این قضیه رو رئیس قوه قضاییه میدونم که علارغم اطلاعی که داشتن نسبت به در واقع فعالیت این بازداشتگاه و زندان همچنان سکوت کردند و اجازه دادند که این بازداشتگاه به کار غیرقانونی خودش ادامه بده. پس از اون دادستان تهران هست که از این بازداشتگاه برای بازداشت‌های گسترده خودش استفاده می‌کرد و غیر از اون ریاست این بازداشتگاه اعلام آقای احمدی مقدم با رئیس نیروی انتظامی بوده. پس رئیس نیروی انتظامی باز جز عواملیه که باید جواب صریح و روشن به این قضیه بده و ریاست اون بازداشتگاه، همه اینها مسئولان درجه اول این قضیه هستند. اگر نه گرفتن 4 مأمور درجه 12 به هیچ وجه مشکل رو نمیتونه حل بکنه.
خانم ستوده، آقای احمدی مقدم اشاره کردن که از روی متن میخونم، اشاره کردن که این بازداشتگاه موقت بوده و برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل اوباش در قالب طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود، اما پس از دستگیری های روز 18 تیر بازداشتی ها به آنجا فرستاده شدند که به گفته آقای احمدی مقدم باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب و نهایتاً تعطیلی این بازداشتگاه شده. این در حالیه که 3 پیش فرمانده نیروی انتظامی تهران آقای عزیزالله رجب‌زاده گفته بودند که درباره بازداشتگاه کهریزک که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مراجع قضایی بوده و نیروی انتظامی تنها میتواند هر فردی را 24 ساعت در بازداشتگاه نگه دارد و تنها زمانی که حکم قضایی داشته باشد فردی را زمان بیشتری بازداشت میکند و این در حالی است که بازداشتگاه کهریزک نیز بازداشتگاه موقت محسوب نمیشد. این دو تا رویکرد متفاوت به چه صورت هست؟
چند تا مسئله رو در این اظهارات زد و نقیض ما باید در نظر داشته باشیم. اولا مورد مؤاخذه این مسئولان این ابهامات رو در ذهن مردم برطرف میکنه. زدگم کردن برای چنین بازداشتگاه‌های غیرقانونی به عنوان بازداشتگاه موقت، در حالی که از سال 82 طبق اظهارات رسمی این بازداشتگاه داشته فعالیت میکرده، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. 6 ادامه فعالیت یک بازداشتگاه غیرقانونی نمیتونه به هیچ عنوان موقت محسوب بشه. و سوم این که برای اینکه ما به افکار عمومی پاسخی بدهیم، این رو منتسب بکنیم به اینکه بله ما اراذل اوباش یا معتادان رو در اینجا نگهداری میکنیم، بنابراین نه اشکالی نداره نه خیر، این قابل توجیه نیست. به این دلیل که معتادان و به گفته این آقایون اراذل اوباش اگر درست هم باشه حقوقی برای خودشون دارن که باید این حقوق رعایت بشه. اگر حقوق اونها رعایت شد، حقوق متهمان سیاسی و روشنفکران ما هم رعایت میشه. بنابراین همه اینها شما میبینید که هیچ کدوم توجیه حقوقی نداره.
گفتگوی نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر را با نیوشا بقراطی از رادیو فردا می شنیدید که در مورد شرایط نگهداری بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک سخن می گفت. تا چند ثانیه دیگر 25 دقیقه از نیمه شب خواهد گذشت. در پیوند با آنچه که هر روز در ایران رخ می دهد، شما شنوندگان گرامی با ارسال پیام های نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار می گیره تا دیگر شنوندگان هم این نظرها رو بشنوند.
در هر حکومتی ولو یک فرد زیر شکنجه می رد، آن حکومت مشروعیت ملی و بین المللی ندارد.
جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. واقعا برای ما سخت، جای بزرگ مردی چون جناب میرحسین به ناحق وطن فروشی چون احمدی نژاد سکاندار باشه.
از ایران تماس بگیرم، میخواستم بگم آیا عدالت اینه که روزی 13 نفر را در زایدان به قتل می آویزن؟ متشکرم، لطفا پخش کنید.
با درود به شما، من یه پیشنهادی دارم و اون اینه که هر یک از مقامات دولتی یا مقامات دیپلماتیک میخوان با آقای احمدی نژاد پیام تبریک بدن بابت تنفیذ ریاست جمهوریشون، بهتره که برای دلجویی مردم هم یک پیام تسلیت به مردم ایران بدن. در غیر این صورت سکوتونه برای ما بهتر خواهد بود. اینی که ما انتظار نداریم از دولت‌های دموکراسی خواه و طرفدار آزادی که در چنین شرایطی به یک همچنین حکومت دغلکاری که بر پای دروغ و فریب مردم و تقلب پایگذاری میشه بخوان از سواد که تبریک بگم.
اگه این چهار کشور هم پیام تبریک ولی ما ایرانی ها از طرف آقای احمدی نژاد نفرستن، ما ایرانی ها هممون امشب با کفش میخوابیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
27 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. با شعار احمدی نژاد رئیس جمهوری ما نیست، شامگاه سه‌شنبه یک راهپیمایی اعتراضی در شهر برلین آلمان برپا شد و در آن سوای رئیس حزب سبزهای آلمان، نمایندگانی از شبکه جوانان ایرانی و چند استاد و دانشجو هم در سخنرانی‌های خود ضمن اشاره به پیامدهای نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران، روند دادرسی در دادگاهی را که از روز شنبه در تهران برپا شده به شدت محکوم کردند. شهرام میریان.
در طبیش بخواب افزارهای سرسون برای خواهش کردن جنبش اعتراضی.
احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست عنوان فراخوان یک راهپیمایی اعتراضی است که شامگاه سه‌شنبه در شهر برلین برپا شده و در آن علاوه بر ایرانی‌ها آلمانی‌ها هم شرکت دارند. شبکه جوانان ایرانی در برلین، جمعیت حمایت از مبارزات دموکراتیک مردم ایران، حزب سبزهای آلمان و دانشجویان و استادان دانشگاه‌های شهر برلین هم در این راهپیمایی حضور دارند. در فراخوان این راهپیمایی اعتراضی، دو مراسم تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد فرمایشی ذکر شده و در لابلای همین فراخوان جمله کوتاه احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست با خط درشت مشخص شده. آقای حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین در این تظاهرات حضور دارند.
ایرانیان بلند با گرایش های سیاسی مختلف در مرکز شهر جمع شدند تا به نمایشی که در ایران اسمشو تحلیف و تنفیذ ریاست جمهوری گذاشتن نبگن و انزجار خودشونو نسبت به رفتار مأمورین جمهوری اسلامی ایران و مردم معترض ابراز بکنن. و الان به جای اینکه مسئولین کشتار، دستگیری و ضرب و شتم مردم در برابر دادگاه ها قرار بگیرن، کسانی رو در برابر دادگاه قرار گرفتن که غیر از این که خواهان رأی خودشون هستن چیزی دیگه رو نمیخوان. مردم ما دسته 30 سال گذشته شاهد بودن که چگونه در بیدادگاه های جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی رو با انواع و اقسام شکنجه ها و تهدید ها به اقرار های غیر واقعی باداشتن.
آقای نوذری، خواسته اصلی شرکت کنندگان در تظاهرات شهر برلین چه است؟
نه به احمدی نژاد و اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست نه به سیستم سرکوب در ایران، آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، آزادی همه بازداشتگان، اینها خواستهای اصلی هستند.
در تظاهرات شهر برلین شما آقای سهراب مختاری سخنرانی به زبان آلمانی کردین، ممکنه بگین چه گفتی؟
در آغاز ما طرف شبکه جوانان ایرانی در برلین بیانیه ای در اینجا به زبان آلمانی من خوندم که در این بیانیه همبستگی ما با حرکت اعتراضی در ایران ذکر شده بود و همینطور یادبود تمام کشته شدگانی که در این روزها جون خودشون رو به خاطر اعتراضات و به خاطر مطالبات و خواستای دموکراتیک و آزادی خانه خودشون از دست دادن و همینطور در واقع یاد تمام کسانی که امروز به خاطر اعتراضات به حقشون در زندان به سر میبرند و تحت شکنجه ها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند. در واقع سخنران اصلی این تظاهرات آقای جم ازدمیر رهبر حزب سبز آلمان هستش که در میدان برچسلس و برلین درباره وضعیت ایران صحبت کردن و این حزب همواره گفته که احمدی‌نژاد رو به عنوان رئیس جمهور ایران در رسمیت نمیشناسه.
با تشکر از شما آقای سهراب مختاری، در اینجا من به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در فراخوان راهپیمایی شهر برلین آمده که تنها ایرانیان و آلمانی ها به این حرکت اعتراضی اکتفا نمی کنند، بلکه در روزهای آینده هم دست به حرکت های مشابهی خواهند زد و این تظاهرات در همبستگی با معترضان در ایران ادامه داره. شهرام میریان، رادیو فردا.
دقیقاً 31 دقیقه از نیمه شب می‌گذرد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در مجله نیمه شب سه شنبه تا چهار شنبه مانند همیشه برنامه صدای شما در انتظار شماست. پیش از آن که در همراهی شما به برنامه صدای شما گوش کنیم، صدای مهین گرجی رو بشنویم که خلاصه خبرها رو برای ما تهیه کرده است. مهین خانم،
در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران، سردبیر روزنامه فرهیختگان شامگاه سه‌شنبه در تهران بازداشت شد. یکی از اعضای تحریریه این روزنامه به رادیو فردا گفت رضا نوربخش ساعت 9 شب در دفتر روزنامه بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد موضوع قاچاق 18.5 میلیارد دلار پول و طلا به ترکیه در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای قشقاوی گفت سفارت ایران در آنکارا برای بررسی صحت یا سقم این خبر در حال رایزنی با مقامات ترکیه است. همزمان با این گفته های آقای قشقاوی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تکذیب این موضوع از دستگیری عاملان انتشار آن خبر داد. وزارت اطلاعیه بخشید وزارت اطلاعات در بیانیه خود همچنین مطبوعات را از انتشار چنین اخباری منع کرده است. و وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی آمریکایی خواهان آزادی او از زندان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به برگزاری دادگاه روز شنبه گفت ایالات متحده به شدت نگران اتهاماتی است که به آقای تاجبخش بدون داشتن حق دسترسی به وکیل وارد شده است. سخنگوی کاخ سفید با بی اساس خواندن اتهامات وارده به آقای تاجبخش از مقامات ایران خواست هر چه زودتر وی را آزاد کنند. و آخرین خبری که مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان دهمین رئیس جمهوری ایران ساعت 9 صبح امروز در جلسه علنی مجلس برگزار می شود.
با سپاس از مهین گرجی، بیش از این شما رو در انتظار نمیگذاریم. این شما و برنامه صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکارم امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیوس. امیر سلام.
سلام جان عزیز، منم سلام میکنم به همه شنونده های رادیو فردا در ایران و خارج از ایران.
در برنامه امروز نخست به وبسایت رادیو فردا سری میزنیم با امیر و تازه هایی رو از وبسایت امیر با شما در میان خواهد گذاشت و بعد از اون میریم به سراغ بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در اون سه شنونده شرکت کردند. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دادگاهیه که در ایران آغاز به کار کرده و شخصیت‌های وابسته به جناح اصلاح طلب رو به محاکمه کشانده. دوستان در اینجا یادآوری میکنم به خاطر آنکه صدای شما لابلای برنامه‌های خبری رادیو فردا پخش میشه، در برنامه امروز از پخش پیام‌های تلفنی شما خودداری میکنیم تا فرصت بیشتری رو به بحث آزاد برنامه امروز بدیم.
صدای شما صدای فرداست.
همه قرار شد که با وبسایت رادیو فردا شروع کنیم. در وبسایت تازه چه خبر؟
من امروز میتونم یه مژده‌ای به شنونده های رادیو فردا و بیننده های وبسایتمون بدم در مورد نسل جدید فیلتر شکنی که میخوایم روی وبسایت بذاریم.
مسئله ای که همه کاربران وبسایت رادیو فردا حتما در ایران بی صبرانه منتظر اون هستن تا راحت‌تر بتونن که صفحه وبسایت رادیو فردا رو باز کنن و از طریق این فیلتر شکن به وبسایت‌های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دستیابی پیدا کنن.
همینطور این نرم افزار فیلتر شکن رادیو فردا رو که ما در دو سه روز آینده روی وبسایتمون قرار میگیره، یه فایل 400 کیلوبایتی که خیلی سبکه و برخلاف نسیم یعنی فیلتر شکن سابقمون هیچ محدودیتی برای دسترسی به اینترنت نداره. میدونی که به خاطر حوادث بعد از انتخابات و ترافیک شدید بیننده‌های وبسایت، نرم افزار نسیم نمیتونست از همه اینها
یه مدت با مشکل روبرو شده بودیم و کاربران ما در ایمیل ها به اطلاع ما رسونده بودن و این راه حل تازه‌ای که شما در وبسایت پیدا کردین.
دقیقاً این نرم افزار دیگه اون مشکل رو نداره، یعنی هیچ محدودیتی نداره. استفاده از این فیلتر شکن جدید خیلی آسونه. یه بار سیوش میکنن، بعد فایل بازش میکنین، اجرا میکنید، خود به خود شما رو میبره به سایت رادیو فردا و از اونجا به هر سایتی که دوست داشته باشید میتونید برید و بعد از اونم دیگه نیازی به دانلود کردن و اجرا کردن دوباره این فیلتر شکن نخواهید داشت، روی کامپیوتر شماست.
امید، سرعت این فیلتر شکن ما فکر میکنم یک کمی بالاتر از نسیمه.
بله حتما همینطوره. اینو در دو سه روز آینده روی وبسایت رادیو فردا میذاریم، به دوستاتونم بگید، تشویقشون کنید که برن رادیو فردا و این فیلتر شکن رو بردارن و ازش استفاده کنن.
از طریق خبرنامه‌هایی که ما برای کاربران میفرستیم این فیلتر شکن رو هم خواهیم فرستاد.
درسته؟ حتما روز اولی که روی وبسایت میذاریم همراه با خبرنامه‌مون بعد از ظهر اینو خواهیم فرستاد برای کاربرها.
دوستان اگر هنوز عضو نشدی تا خبرنامه‌های رادیو فردا رو دریافت کنید، میتونید با ارسال یک ایمیل به ما info@radiofarda.com از ما بخواید که ما این کارو برای شما انجام بدیم. به صورت اتوماتیک این خبرنامه‌ها هر روز به دست شما خواهد رسید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا امیر می‌خواستم از تو بپرسم، کاربران ما در وبسایت رادیو فردا درباره گزارش‌ها و خبرهای مختلفی که می‌خونن می‌تونن اظهار نظر کنن، می‌تونی چند تاشون رو برای شنوندگان رادیو فردا اینجا بخونید؟
حتما. اولین پیغامی که امروز می‌خونم آقای فرستادن به اسم امید، ایشون در مورد خبر تنفیذ محمود احمدی نژاد، یعنی نه با این تنفیذ و نه با تحلیف این شخص منتخب مردم ایران نیست، فقط برگزیده رهبر است. و یه پیغام دیگه هم من گرفتم که متاسفانه اسمشون رو واسه ما ننوشتند، یه خوردم طولانیه. ایشون میگن که کل حرف من اینه که بابا ما مردم عادی که خودمون میدونیم نه مخملیم، نه رنگی، نه جاسوس، نه وابسته به بیگانه و نه کس خاصی برامون مهمه و نه مال جناح خاصی هستیم که خرابش کنید، اما میدونیم به کی رأی دادیم و چرا، فقط برای اینکه دین و کشورمون رو نجات بدیم. اگه باز کاندیدایی بود بهتر از این گزینه‌ها برای هدفمون، به اون رأی میدادیم. پس بدونین این نمایش‌ها هیچ فایده‌ای نداره، چون ما که میدونیم به احمدی نژاد رأی ندادیم و نمیدونیم این آمار رأی بالاخره مربوط به کجا بود. شاید به کره مریخ.
البته اینم بگم که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنونده‌ای درست نظر عکس
خب اینا پس خیلی شنیدنی
بهتر که خودش شنوندگان بشنون و خودشون قضاوت کنن. بد نیست که پیش از اون که بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو بشنوید، شماره های تلفن تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. باید اینجا یه یادآوری هم بکنیم امیر، ارسال پیامک از ایران باز برقرار شده و دوستان میتونن برای ما مثل سابق پیامک بفرستن. تعدادی پیامک هم دریافت کردیم ولی دوستان مثل این که فراموش کردن که این پیامک ها راه افتاده، باز هم میتونن از طریق پیامک در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشن. شماره یه تلفن پیامک گیر رادیو فردا امیر
2420-603-874-150.
باز اینجا یه یادآوری دیگه، اسکایپ ما هم کار میکنه، از طریق اسکایپ هم میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. فقط کافی است که رادیو فردا رو در یک کلمه جستجو کنید و بتونید که به راحتی با پیامگیر ما تماس بگیرید.
ایمیل هم بد نیست یادآوری بکنیم به شنونده ها و کاربرهای وبسایت. ایمیلمون هست info@radiofarda.com.
در انتظار پیام های شما هست.
صدای شما صدای فرداست.
و حالا نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا که امروز استثنان وقتشو بیشتر کردیم و سه شنونده با سه دیدگاه متفاوت در اون شرکت کردن.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. در این بحث سه شنونده گرامی رادیو فردا با دیدگاه‌های متفاوت شرکت کردند که آزادانه به بحث و تبادل نظر خواهند برداخت. خانم آزاده، خانم شهرزاد و آقای افشین. دوستان، موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دادگاهیه که در ایران تشکیل شده و مقامات دولت پیشین ایران به اتهام اختشاش و تلاش برای کودتای موسوم به مخملی به محاکمه کشاندند و این افراد در این دادگاه اعتراف میکنند و پشیمانی خودشون رو ابراز کردند. من میخواستم از هر سه شما این سوال رو بپرسم، دادگاهی که امروز در ایران شاهد برگزاری اون هستیم، در این دادگاه آیا عدالت رعایت میشه یا نه؟ اول با خانم آزاده شروع میکنیم.
خب من فکر میکنم تو هر کشوری که بالاخره ناظری باشه، دولتی وجود داشته باشه، برای اینکه یک عده‌ای نظم و امنیت مردم به هم بزنن باید مرجعی باشه که رسیدگی کنه. ما هممون وقتی که این اختشاشات صورت گرفت دیدیم که چقدر به مردمی که حتی گناهی نداشتن آسیب زدن، چقدر ضربه خوردن مردم، چقدر همشون واقعا شکایت داشتن و می‌خواستن کسی به اینا رسیدگی کنه. و الانم خیلی خوبه که واقعا چنین چیزی واقعا وجود داره، یعنی ما بالاخره مملکتمون یه صاحبی داره که به اینا رسیدگی کنه و جوابشو به همه برسونه. حالا دیگه اینکه عدالت برقرار میشه یا نه دیگه به عهده خودشونه و من هنوز چیزی نمیدونم در موردش.
خانم شهرزاد، صحبت‌های آزاده رو شنیدید، ایشون موافق برگزاری دادگاهی هستن که در ایران کار خودشو آغاز کرده و کسانی رو که متهم به ایجاد انقلاب موسوم به مخملی هستن محاکمه میکنه، این اتهام رو میشه بهشون وارد کرد؟
بله، من با توجه به اینکه صحبت‌های آزاده عزیز رو شنیدم و ایشون هم اعتراضات رو به اختشاشگری موسوم کردن، بایستی بگم که نه، من این دادگاه رو دیدم و شوک عظیمی از این دادگاه به من دست داد، با چهره‌های فرسوده، چهره‌های بیمارگونه که حتی اون دو تنی که اومدن صحبت‌های کردن مثل آقای افشانفر یا آقای افتحی به قدری در چشمای اینا درد و غم دیده می‌شد که من اعترافات این دو تن رو هم به حساب به همون شکنجه، همون کف پا زدن و یا همون شلاق زدن و یا در سلول انفرادی نگه داشتن میدونم و من به هیچ عنوان بهایی به این دادگاه که از هیچ وجه قانونی و حقوقی برخوردار نبود نمیدم، کما اینکه حقوقدانان هم اعتراض داشتن و من هم به عنوان یک هموطن این افراد و به عنوان یک ناظر بر این صحنه به هیچ عنوان این دادگاه رو نتونستم از نظر احساسی بپذیرم، چون من در حد حقوقدان نیستم که بخوام به اون از نظر تکنیکی بهش نگاه بکنم، ولی از نظر یک شهروند، یک هموطن، یک ایرانی که به این دادگاه نگاه کردم و با شناختی که داشتم از سوابق اینا به هر حال از چیزهایی که توی سایت میخوندیم در روزنامه ها میخوندیم در اخبار میشنیدیم و من دیدم که اینم یک بازی دیگر از قربانی کردن این افراد هستش. همه چیز این داستان با عجله انجام گرفت. تبریک به رئیس جمهور پیروز اعلام شده، بعد به اعتراضات حمله ور شدن، همه چیز با عجله پیش اومد. این دادگاه هم یکی از همون برنامه های عجولانه بود که بهتر بود نظام به نفعش بود که این کار رو نمی کرد، به خصوص که الان این روزها مرتب روزنامه کیهان حمله میکنه، فحاشی میکنه. به هر حال من اصلا احساس میکردم روزنامه کیهان رو گذاشتم دارم
اجازه بدید. بله. آزاده خانم.
بله آزاده جان، من الان دیگه جملم تموم شد.
خانم آزاده اجازه بدید که پاسخ افشین رو هم بشنویم، بعد باز میگردیم و نظر شما رو گوش میکنیم.
باشه.
افشین
باشه.
نظر شما چیه؟
اینو در دو بود فکر میکنم بررسی کنم. اولش که دارن اعتراف های از یه سری ها میگیرن، یه سری افراد روشن فکر جامعهمون اینا رو دارن اینجوری میگن که اومدن یه برنامه ریختن، یه سری کشور اومدن گولشون زدن، فریبشون دادن، مثل آمریکا، مثل انگلستان که بیان کودتا کنن و خیلی از مردم باهاشون همراه شدن. یه بودش اینه که چرا مردم باید این کارو بکنن، چرا باید مردم کودتا بکنن، چرا روشنفکرای ما دارن مخالفت میکنن. این دعوا خودشونو میبره زیر سوال. پس یه ضعفی وجود داشته که دارن این اتفاقا میفته، چرا دیگه عظیمی از مردم باهاشون دارن مخالفت میکنن. اینا اگر واقعا قدرتشو داشتن و واقعا اینقدر به مردم اهمیت میدادن و اینقدر ارزش قائل بودن، هیچ وقت مردم علیه اونا بلند نمیشدن. این اولین موردی که به ذهن آدم میرسه. دومین چیزی هم که هستش، تو هیچ دادگاهی از اینا پخش نشده که تا حالا علنیش کنن، همه ببینن که علیه ماکی کسی بیاد صحبت کنه. یعنی همه حرفایی که مردم توی دادگاه دارن میزنن بر ضد مراد اینا چیزایی هست که اینا علاقه دارن بشنون. پس این نشون میده که این در هر دو حالتش همش دروغ، همش ساختگیه. نظر من اینه.
خانم آزاده شما میخواستید به صحبتای هم فکر بکنم خانم شهرزاد و هم به افشین جواب بدید. بفرمایید.
من اول یه طور دیگه از رادیو تشکر میکنم که با من تماس گرفتین، چون من به شدت با آقای زنگ میزنم و مخالفت هم با آقای موسوی اعلام میکنم، اصلا فکر نمیکنم این اتفاق بیفته و الان در حضور مردم میخوام این سوال از خانم شهرزاد و آقای افشین بپرسم. شما میتونید دیکتاتور رو واسه ما تعریف کنین؟ من اول تعریف میکنم با اجازهتون. دیکتاتور یعنی کسی که به رأی مردم، یعنی به اکثریت احترام نمیذاره و میخواد اقلیت رو بر اکثریت حاکم کنه. به غیر از اینه 11 میلیون کمه، کم چیزی که بگین تقلب شده. چون روزی که انتخابات داشت انجام میشد تمام نماینده ها هر جور دور میرفت موافق بودن و رضایت میدادن از تمام بخش اجرایی. چرا فهمیدن که آقای موسوی نای برده تقلب گسترده شروع شده؟ چرا با این همه وقتی که شورای نگهبان داد و 5 روز تمدیدش کرد حتی یک مدرک آقای موسوی نیاورد؟ همینطور از لفظ تقلب گسترده استفاده میکنن؟ مگه این اتهام نیست؟ به من بگن شما چرا قبول ندارین که اینا جرم کردن؟ من اعتقادم که اینا استشاشگر بودن و جرم کردن، چرا که بدون مدرک به اموال عمومی مردم ضرر میزدن؟ شما چرا قبول ندارین اینا مجرمن؟
من میتونم آقای خاکسار جواب
رو بدم. میگفتن اینا که گفتن تو خیابون که اصلا مجرم نبودن. من سوالم ازش اینه، اینا که این همه بدون مدرک میرفتن توی خیابون، البته گناهی هم نداشتن، خب اینا رو همه داشتن رو مغزشون کار میکردن از طریق همه کانالای ماهواره‌ای، ولی تاوان این نادانیشون خب باید یه چیزی پس بدن. من نمیدونم شکنجه شدن اینا درسته، ما هنوز مدینه فاضله نداریم، ولی خب تو همه کشورها چه اتفاقایی میفته. بله اینو قبول دارم، ولی چرا نمیخوان متوجه بشن که هر جرم یک مجازاتی هم داره؟ اینو برای من اینکه توضیح بدین.
اجازه بدید که خانم شهرزاد میخوان به شما پاسخ بدن. خانم شهرزاد بفرمایید.
بله آزاده عزیز، تمام صحبتایی که شما گفتید درست همون چیزایی هستش که صدا و سیما پخش میکنه و روزنامه کیهان مینویسه. به نظر من اینجوری، من همین
واقعیت
اجازه بدید. آزاده خانم اگر بپرید وسط صحبت شهرزاد خانم، این برنامه شنونده هایی چی نمیفهمن، گوش بکنید بعد من وقت میدم شما صحبت میکنید. خانم شهرزاد بفرمایید.
بله آزاده جان، شما همونطور که به رادیو فردا پیغام گذاشتی، حتما تلویزیون های دیگرم کاریارم نگاه کرد، پس در مورد تخریب اموال و این چیزا همه شاهد بودن که از طرف چه کسانی این مسائل انجام شده. تحویل گرفتن جنازه های بچه های مردم که با یه دماغ شکستگی و یه دست شکستگی به بازداشتگاه ها رفتن و جنازه هاشون رو تحویل دادن، داریم میبینیم و میشنویم. من نمیفهمم، یعنی با حداقل انسانیت و شعور و وجدان انسانی آدم دیگه نمیتونه اینقدر تند بره. و بعدش شما میدونی که این مسئله انتخابات واقعا اکثریت همه با هم گفتیم، همه میدونستیم که چه کسی رأی بیشتر رو آورده، برای اینکه همه با هم در ارتباط بودن میدیدن.
ارتباط ما متاسفانه با خانم آزاده در تهران قطع شده. تلاش میکنیم که دو مرتبه با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنیم. تا این ارتباط وصل بشه از خانم شهرزاد خواهش میکنم که به صحبتاتون ادامه بدید. بفرمایید.
شاید حالا من شانسی هم آوردم چون من به هر حال توی خانواده مبارز سیاسی بزرگ شدم. از بچگیم شاید مسائل مختلفی هم بودم و این اعتراف گیری ها نه تنها در این حکومت بلکه در حکومت قبلی هم شاهدش بودم. اینا یک رویه هستش که واقعا که دیگه الان بچهای آگاه و شجاع ما در خود مملکت فریاد میزنن مرگ بر روسیه. علتش همین هستش که دقیقا شبیه دادگاه های استالین آره و نه و بعد محکوم کردن و کشتار کردن. برای دوست داشتم آزاده عزیز روی خط می اومد و با هم بیشتر صحبت می کردیم. شاید که خب رقمی رو اعلام کردم به عنوان 24 میلیون ولی همه اعتراض ها به همین هستش که ما آگاهیم و می دونیم که این رقم درست نیست، چون همه مردم می دونستن که به چه کسی رأی دادن. من حداقل با هر چند فری که صحبت میکنم اونها هم با کسان دیگری در ارتباط هستن که از تعداد زیادتری رو صحبت میکنه که همه منتخبشون آقای مهندس موسوی بوده.
به صحبت‌های افشین هم گوش بکنیم بلکه با خانم آزاده بتونیم دو مرتبه تماس
کنم که من به دیروز همچنان معترض هستم و این دادگاه هیچ گونه وجاهت قانونی و حقوقی نداشت و حتی از نظر عامه مردم نیز پسندیده نبود. از نظر احساسی حتی یه آدمی هم مثل من که اگر حقوقدان و قانوندان نباشم از نظر احساسی نپذیرفت این رو.
افشین بفرمید.
برای اینکه این دادگاه همش دروغینه اصلا شکی نیست، فقط ما باید به این فکر کنیم که هدف از این برنامه‌ریزی‌ها چیه. گول این برنامه‌هاشون رو نخوریم، فکرمون و تمرکزمون از مبارزه دور نکنیم، بجنگیم تا بتونیم به هدفمون برسیم. اینکه این جور چیزا رو بین ما رواج بدن، حالا ما بشیم با هم بحث کنیم که آیا این راست بوده یا دروغ بوده، اینکه دیگه بحث تکراریه. ما در دروغ بودن اینا شکی نداریم، پس ما داریم مبارزه میکنیم. دیگه نباید بیان به هم ثابت کنیم که این واقعا آقای
متاسفانه ارتباط ما با افشین هم در ایران قطع شد. ناچار شدیم که تلاش بکنیم که هم افشین و هم خانم آزاده رو باشون ارتباط مجدد برقرار کنیم. موفق شدیم با خانم آزاده ارتباط رو برقرار کنیم. ایشون الان در تماس مستقیم با استودیوی رادیو فردا هستن. خانم آزاده، در غیاب شما خانم شهرزاد صحبت میکردن، در حقیقت به گفته های شما پاسخ میدادن. اجازه بدید یه خلاصه از صحبت ها رو از زبان خودشون بشنویم تا شما بهشون پاسخ بدید. شهرزاد خانم بفرمایید.
بله آزاده عزیز، احساس کردم که کمی کم لطفی هستش یا شاید خیلی کم لطفی باشه که بخوایم ما معترضین رو اغتشاشگر بخوانیم و به دادگاه دیروز بها بدیم. شما ببینید کسانی که خودشون نهایت گذشت رو از خودشون کردن، نهایت همکاری رو از خودشون داشتن با همین نظام. من وقتی اون قیافه‌های خسته و درمانده رو دیدم، اون دادگاه پر عظمت رو که مثل یک سالون نمایش بود دیدم، برای خودم گفتم که پس بی خود نیست ما هر روز تعدادی از بچه ها رو کشته از بازداشتگاه هایی که پشت درهای بسته هستش تحویل میگیریم. عزیزم، پس بنابراین اینایی که همشون در مقام و شرایط دولتی و سیاسی و اجتماعی بودن، آیا میتوانند اغتشاشگر باشن و یا به نظام اعتقاد نداشته باشن؟ حتما داشتن که به این مراحل اداری و اجتماعی رسیدن. آزاده عزیز، تقلب در انتخاب رو نمیشه انکار کرد، اینو همه متوجه شدن.
خواهش میکنم یه مدرک بگید تا من هم مثل شما قبول کنم. من واقعا نمیدونم که چطوری
میتونه راحت تقلب. ببین، من هر آقای عبدایی رو فراموش نمیکنن که میگفتش همه بهت زده. درست همین بهت رو من و شوهرم هم جلوی تلویزیون داشتیم. وقتی که ساعت 11 شب اعلام شد، هر دو تامون مثل ماست به هم نگاه کردیم. مگه میشه از اون صفحه چند کیلومتری که بعد
ماست فقط صندوق نبوده.
این بار ملت آگاهانه خیزش کرده و من حالا دیگه سکوت میکنم. نظر من تا آخر این برنامه هم همین خواهد بود. دادگاه دیروز دادگاه قانونی و حقوقی نبود با اون شکلی که باید یک دادگاه حقوقی داشته باشه و تحت شکنجه بسیار شدید از افراد اعتراف گرفته شده و نمایشی بیش نبود. و حالا گوش میکنم به فرمایشات شما آزاده عزیز و من به شما هم حق میدم که نظر خودتو داشته باشی. دوست دارم دموکراسی رو پیش خودمون در مملکت قرار
ما هم همینو میخوایم. آرزوی ما هم همین هست. بخاطر این آقای احمدی نژاد
من گوش میکنم عزیزم. شما بفرمایید.
خانم آزاده بفرمایید. بفرمایید.
خب من در مورد اینکه خانم شهرزاد میگفتن تقلب گسترده شده، خیلی من می‌خواستم بدونم که یه مدرک واسه من بیارین. من که جوان 19 ساله هستم، دلم واقعا می‌خواست بدونم چجوری این تقلب گسترده شده. من به شما گفتم برام اینو جواب بدین که چرا اون روزی که فیلم برداری بوده تمام نماینده‌ها و طرفداران آقای موسوی اظهار رضایت می‌کردن، همه صندوقا پیش خودشون ناظر بودن، چطوری این تقلب گسترده؟ نمیشه که فقط اتهام بزنیم، باید دلیل بیاریم. چرا تو این 5 روز که فرصت داشتن هیچی نگفتن؟ خب ما وقتی که یه چیزی میگی باید رو مدرک صحبت کنیم. بعدم من نمیگم شکنجه نشده، ولی شما نمیتونید به طور قطع بگین آره چون تو چشای همشون اشک بوده همشون شکنجه شدن. اصلا میگم خواهش میکنم از دولت که یکم رفتارش آروم بکنه تا بقیه خوبیاش هم، تا اینقدر خوبیاش به خاطر یه چند تا آدم واقعا نمیدونم اصلا شده چی بزنم که فقط ذهنیت مردم رو در مورد ما خراب میکنن اینجوری نباشه. من دلم میخواست سوال بپرسم و جواب بدین، اینطوری نمیشه. من میخواستم بپرسم که میتونن یه دلیل بیارین واسه این تقلب گسترده‌تون؟ آقای موسوی نتونستن دلیل بیارن، شما میتونین دلیل بیارین؟
دلیل که آقای موسوی شرایط خودشون رو ارائه دادن به شورای نگهبان، نمایندگانشون رو
فرستادن.
خانم آزاده، اگر قرار بشه خانم شهرزاد به سوالی که شما از ایشون میکنی پاسخ بدن بعد وسط صحبتشون بپرین، به هیچ جا ما نمیرسیم، نمیتونیم برنامه رو ادامه بدین. بس خانم شهرزاد بفرمایید، بعد خانم آزاده.
از من دلایل رو نخواهید، شما به دفتر پشتیبانی آقای موسوی، آقای دکتر بهشتی هستن، میتونی بری سوال کنی، حتما اونا با روی
خودشون
به شما جواب خواهند داد. من شما یک فروندم و از خصوصیات انتخاباتی دفترشون اطلاعی ندارم. ایشون دلایلی رو به وسیله نمایندگانشون به شورای نگهبان ارائه دادن، درخواست هایی کردن که هیچ کدوم پذیرفته نشد، از جمله اینکه کد ملی و نام افرادی که رأی داده بودن اینها مشخص بشه، و از اون جمله خواستن که اجازه بدن که سبزها هم بدون اینکه مشکلی براشون پیش بیاد بیرون بیان حرفشون رو بزنن و برگردن. خب اینا اگر که واقعا مسئله و مشکلی نداشتن، ما نمیگیم حرف شماست، راست میگیم، برنده شدین مبارکتون، ولی چیزی که هستش خب
من طرف
برنده
شدن
اصلا نمیخواسته، دلایلشون رو به مراکز بالا و صالحه ارجاع کردن و متاسفانه جواب درست نگرفتن. در ضمن درخواست کردن آقای کروبی و آقای موسوی برای یک راهپیمایی مسالمت آمیز بدون درگیری به رضایت و اجازه وزارت کشور که بازم موافقت نشد، که اینا همه راههایی بود که میتونستن هیچ کدوم از این مسائل رو موجود رو پیش نیارن. در ضمن در مجموع باید بگم که شرایط بحرانی حالا حرف من و چارتای دیگه نیستش، خود سران حکومت، کسانی که عاشقانه به این نظام حداقل به خاطر منافع شخصی خودشون هم حتی اگر شده باشه اعتقاد دارن، دیگه نمیتونن چشمشون رو هم بزنن. الان بسیاری از آیات نظام، بسیاری از سیاستمداران برجسته که به هر حال برای خودشون مهره محکمی هستن در دستگاه حکومت جمهوری اسلامی، اونها هم به این شرایط اعتراض دارن و اجساد شهدای ما، کشته شدگان نازنین ما دلیل دیگری هست که جواب ما رو با گوله دادن. این دادگاه نشانه کاملا بارزی از بی‌عدالتی و ناحقی بود.
خانم آزاده شما 2 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه، یک نتیجه گیری کلی از بحثی که داشتید بفرمایید.
من یه سوال دیگه دارم از شما. شما میگید که با این افراد چجوری با برخورد کنم؟ من نمیدونم، شما که نگاه کنید تو همه کشورها، تو همه کشورها
فرصت سوال نداری نتیجه گیری.
آقای خسرو اگه اجازه بدید من یه جمله هم بگم. من البته به جوانی آزادی عزیز نیستم، من حکومت قبلی رو هم گذروندم، زمانی که حکومت قبلی رو من در 18 سالگی ترک کردم به حکومت جدید. پس بنابراین ما انقلاب کردیم که دیگه شرایط اون زمان نباشه.
من میدونم که زمان شاه استعما بوده و ما
خانم آزاده سپاسگزارم. شما فرصت صحبت کردن داشتید، افشین هم صحبت کرد. در اینجا به پایان برنامه میرسیم، شما هم میتونید در این برنامه شرکت کنید با شماره تلفن 20420221124113 تماس بگیرید، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
و من امیر نیکزاد خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش. سر زدن به وبسایت رادیو فردا فراموش نشه. radiofarda.com
شما چه فکر میکنید؟
فقط در رادیو فردا. یادآوری میکنم که ژان خاکزاد تهیه کننده برنامه و با همراهی آقای نیکزاد در برنامه شمای صدا یک بار دیگر هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 با شما همراه خواهند بود. برای فرستادن پیامک یا اسمس میتونید از شماره تلفن 20420-603-87-41-50 استفاده کنید. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. در گرهگاهی که فرزانگی و احساس با هم میامیزند، درخت وحشت از ریشه میشکند و آینده به سوی پس نخواهد رفت. آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و سرفراز و سربلند باشید و به دور از شادخاران.